بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در فرازی بود که در اون فراز از زیارت جامعه به بخشی از عقائد زائر در محضر امام علیه السلام عرضه می دارد. عقائد شما در این فرازی که خوندیم مقداری شما از ولایت، از براءت، از رجعت، از حکومت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از شفاعت و بعضی از عقاید دیگر، بحث منتهی شد به اینجا که عرضه می دارد زائر به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. این مرتبه دوم هست که در زیارت جامعه به ابی انتم و امی آمده. در مرتبه اول وقتی بود که این فراز شروع می شود که می خواهیم عرضه بداریم عقایدمون را. در مرتبه دوم رسیدیم به جایی که می خواهیم به بعضی از مقامات و منازل ائمه علیهم السلام اقرار کنیم که در این مرتبه دوم خصوصیتی وجود دارد که به خاطر اون خصوصیت کلمه و نفسی هم اضافه شده. به ابی انت و امی و نفسی، در مرتبه اول و نفسی وجود ندارد. به طور کلی این فدا کردن یعنی که عزیزترین اشیا نزد انسان پدر است و مادر است و مال و اهل و قبیله، مثلا کل خانواده. خب اینا عزیزترین اشیاء نزد هر انسانی. لابد باید اون کسی یا اون شیئی که انسان عزیزترین اشیاء را فدای او می کند عزیزتر باشد، و الا این فدا کردن که معنا نخواهد داشت و فداییت ندارد. ولیکن باز هم عزیزتر از همه عزیزان نفس خود انسان است. در مرحله دوم و نفسی آمده و لعل این مقدمه باشد برای اون مقامات و منازلی که اشاره خواهد شد در آینده در جمله های بعدی که در کلمات و جمله های قبلی وجود ندارد. لیکن این فدا کردن وقتی که این اشیا وجود داشته باشه، وقتی فرض کنید پدر و مادر مثلا در دنیا هستند، ما میخواییم والدینمون را فدا کنیم. خب این یعنی چه فدا کردن؟ یعنی که و اگر نیستند یعنی چی؟ و والدین کسی از دار دنیا رفتن به ابی انت و امی یعنی چی؟ کسانی را که نیستند فدا میکنی؟ و اگر هستند مگر فرزند وکالت دارد از طرف والدین که والدین را فدای کسی بکنه؟ ولایت که نداره، وکالت هم که نداره. پس این فدا کردن یعنی که ظاهر قضیه این است که معنای حقیقی اراده نشده در این فدا کردن. چون با عدم وجود والدین که اصلا معنای حقیقی قطعا نمیتونه مراد باشه، یا با عدم وجود مال یا با عدم وجود اهل و عشیره و قبیله، لا محاله بایستی معنای این تصدیه جعلی انت و امی معنای مجازی باشد. بیان منتها درجه اخلاص و ارادت و محبت است. ابراز منتها درجه قدریت است، ولو به معنای حقیقی میسر نباشد، بر تقدیر اون که باشد من چنین خواهم کرد. البته در روایات نسبت به ابی انت و امی گفتن حکمی هست که روایت در وسائل شیعه است، سؤال شده از امام علیه السلام که انسان میتواند والدینش را به این تعبیر که به ابی انت و امی مثلا به فرزندش بده به ابی انت و امی. از فرمودن که امکانا مؤمنین حیین نکند این کار را، نگوید این عبارت را، این حقوق است
نسبت به والدین.
اگر از دار دنیا رفته بودن عیبی نداره. خب این روایت هم معید همون است که حرف کردن که به معنای مجازی خواهد بود دیگه، معنای حقیقی اجمالا. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی من اراد الله بدا بكم. اگر کسی خدا را بخواهد باید از شما شروع کند، یا اینطور بگیم چنین است که و چنین بوده است که معرفت خداوند متعال از شما باید شروع شود. من اراد الله بدا بكم. اگر مراد از من اراد الله معرفت باشد که بیان خواهم کرد، اجمالاً راه رسیدن به خداوند متعال شما هستید. من اراد الله بدا، از شما باید شروع شود رسیدن به خداوند متعال. و توحید خداوند متعال از شما اهل شده است یا باید اهل شود. و شما ها وجه خداوند متعال هستید و من قصده توجه بکن. وقتی انسان بخواهد به جایی برسد لامحاله بایستی از راهش وارد بشه. در قرآن مجید هم هست که وقت البیوت من ابوابها، وارد شدن به خانه ای کون در اون خانه به این است که انسان از در به اون خانه وارد بشه. خواستن خداوند متعال منوط است به ارادت داشتن به ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام. اونها به تعبیری باب خداوند متعال است، به تعبیری سبیل خداوند متعال است، به تعبیری الصراط المستقیمی هستند که به خدا منتهی میشه. و از طرفی ائمه اطهار وجه الله هستند که بیان خواهم. خواستن خداوند متعال یعنی که من اراد الله، خدا را میخواهم میخواهیم، یعنی که یک وقت مراد از خواستن خداوند متعال معرفت خداوند متعال، یک وقت مراد از خواستن خداوند متعال قرب و رضای خداوند متعال، یک وقت خواستن خداوند متعال یعنی از خداوند متعال حوائجمون را بخواهیم. على كل حال احتياج به تفسیر هست. من اراد الله یا باید بگیم من اراد معرفت خدا یا من اراد رضای خدا متعال، یک میگیم خداوند متعال را میخوانیم میخواهیم برای قرآن گرفتاری قرآن حاجم، چون خداوند متعال که جهت نیست که مکانی داشته باشد جای خاصی باشد تا ما او را قبض کنیم تا او مقصد ما باشد اونجا مقصد ما باشد بخواهیم به اونجا برسیم. اگر مراد معرفت خداوند متعال است، من اراد الله هست، راه معرفت خداوند متعال از معرفت ائمه شروع می شود. چرا گفتیم از معرفت ائمه شروع می شود؟ چون یا باید ائمه را بشناسیم تا خداوند متعال را بشناسیم، یا باید پای تعلیمات ائمه علیهم السلام بنشینیم به اون طوری که خداوند متعال را معرفی کردند یاد بگیریم. خب خود این که بریم زانو بزنیم خدمتون برسیم ازشون یاد بگیریم فرع معرفتشونه، تا اونها را نشناسیم که به سراغشون نمیریم. لا محاله، معرفت خداوند متعال موقوف میشود بر معرفت ائمه اطهار، از اینجا باید شروع کرد. توضیح این مطلب این است که ائمه علیه السلام هادی ما هستند، معلم ما هستند، ائمه اطهار نسب شدن بر این که ما را به خداوند متعال برسانند، راه نمای ما هستند. اگر انسان هنوز راه نما را نشناخته باشد، تشخیص نداده باشد، طبیعی است که راه را پیدا نخواهد کرد. و این یک امر پر واضحی است. شما اگر برای رسیدن به جایی به شما علامتی بدن، آدرسی بدن، نشانهی بگذارن و اون نشانه را متوجه نشید، ملتفت نشید، نشناسید، سهرن اون مقصد را نخواهید شناسید. پس احتیاج به راهنما که داشته باشیم، سهرن راهنما را باید بشناسید تا راه را پیدا، تا به مقصد برس. من اراد الله بدعبكم، اون راهی که به معرفت خداوند متعال منتهی می شود، در مرجع اون راه ائمه اطهار هستند، از اینجا باید راه بیفتیم، حرکت کنیم. و این معنا در روایات متعدد داریم، روایاتی که کاملا مفید این معنا. خوب دقت کنید، لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. روایت دیگر، بنا عبد الله، بنا عرف الله. و یک روایت و دو روایت نیست تا نیاز باشد به مراجعه اتانی به این روایات، مضافا بر این که یقیناً قسمی از این اتانی معتبر در حق اصطلاح. در همین دو روایتی که خوندم اگر تأمل کنیم، امام علیه السلام می فرماید اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی شد، لولانا ما عرف الله. بنابراین هر که خدا را شناخته به واسطه اهل بیت علیهم السلام خدا را شناخته است. اگر عبادت کرده، عبادت طبع شناخته، عبادت طبع معرفته. بنا عبدالله کدوم عبادت؟ اون عبادتی که واقعا عبادت است. عبادتی که مورد قبول باشد. لذا فرمودن که لا یقبل الله من العبد عملا الا بمعرفته. حالا این بایی که در اینجا هست چه بایی؟ اهل ادبیات تأمل کنند. بنا عرف الله، بنا عبد الله، این با چه بایی؟ آیا باء تبریت؟ آیا باء استعانت؟ آیا باء ابتداییت؟ بنابراین که باء ابتداییه داشته باشیم به معنای من، و هر یک از این معانی شاهد داره در روایات، هر یک از این معانی در روایات شاهد داره. به معنای استعانت هم باید شاهد داره، باید کنه. به معنای تبریت از در این معنی که به ذهن میاد. این اگر مراد از من اراد الله معرفت خداوند متعال باشه، و اگر مراد قرب خداوند متعال باشه و رضای خداوند متعال، که عادتاً و غالباً از طریق عبادت به دست میاد قرب خداوند متعال و رضای خداوند متعال، لذات که در عبادات قصد قربت معتبر شده، باز رضای خداوند متعال موقوف است بر رضای اهل بیت علیهم السلام. اساساً خداوند متعال طبق روایاتی که داریم، حتی روایاتی که از طریق غیر ما وارد شده، خداوند متعال رضای خودش را منوط کرده به رضای اهل بیت علیهم السلام. و در مباحث صدیقه طاهره سلام الله علیها ما این حدیث را از مدارک معتبر سنی نقل کردیم. ان الله یرضى لرضاکی و یغضب لغضبکی. کسانی که اهل بیت علیهم السلام از اونها ناراضی باشند،
محال است که خداوند متعال از اونها راضی باشه.
و عدم رضای اهل بیت از کسی از دو حال خارج نیست، یا از اون جهت است که ایذایی کرده اهل بیت را، ناراحت کرده، ظلمی کرده،
و یا نه اگر ظلمی هم به اهل بیت علیهم السلام نکرده
ولی به خودش ظلم کرده، راه بیراه رفته.
باز اهل بیت از او ناراضی هستند.
کسانی که از اهل بیت علیهم السلام اطاعت نکنند، پیروی نکنند، پیروی از دیگران بکنند،
طبیعی است که مورد رضای اهل بیت نخواهند بود.
مگر اهل بیت از مردم چه خواستن؟ چیزی برای خودشون خواستن؟ برای خودشون چیزی از مردم خواستن؟ تمام اون که از مردم خواستند خواسته های خداوند متعال است، یا فعل است و یا ترس، یا به جا آوردن واجبات است یا ترک کردن محرمات است، که هر دو خواست خداوند متعال است. و ائمه علیهم السلام همین خواستند، چیزی برای خودشون از مردم نخواستند. پس لامحاله اگر مورد رضای ائمه نباشیم، ولو به اونها آسیبی نرسونده باشیم، مثل خیلیات ظلم کردن به اهل بیت، ولی لامحاله رضای اهل بیت جلد نخواهد شد با اصرار خداوند متعال. و اگر مراد از من اراد الله بدع بكم لطف و عنایت خداوند متعال باشد، انسان میخواهد که خداوند متعال به او لطفی کند، عنایتی کند. در مشکلات، در گرفتاری ها انسان به خداوند متعال مراجعه کند و مورد عنایت قرار بگیرد. باز هم بدل کن شفاعت اهل بیت لازمه، وساطت اهل بیت لازمه. بدل کن، اول باید اهل بیت را دید به تعبیر خودمون، و از اینجا باید وارد شد، حتی برای حوائجمون، امورمون و مشکلاتمون. از من اراد الله بدع بكم، یا من اراد معرفت الله بدع بكم، یا اراد رضای خداوند متعال و قرب حق بدع بكم، یا اراد خداوند متعال را و متوجه خداوند متعال می شود، دست به طرف خداوند متعال دراز می کند برای حاجتی، باز هم بدعت. همه برکات و فیوضات چه مادی و چه معنوی به برکت اهل بیت علیهم السلام هست، که بیان خواهیم کرد که یکی از مقامات و خصائص اونها علیهم السلام به ساعتت در خیزه که در این فراز باقی مونده از جمله مطالب این مطلب است. پس ما اگر بخواهیم به هر معنایی خداوند متعال را
بخوانیم باید از طریق اهل بیت وارد شویم. ورود از طریق اهل بیت موقوف است در وجود رابطه با اهل بیت. ما ارتباط باید داشته باشید با ائمه صلوات الله علیهم. این ارتباط داشتن یعنی معرفت داشتن، شناخت ائمه اطهار و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. این لازمه کار و در مباحث قبل عرض کردیم که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو خط به وجود آمد، دو دستگاه، دو راه، به هر تعبیری میخواید تعبیر کنید، راه اهل بیت علیهم السلام و راه دیگر. حالا هر راهی میخواد باشه، بعد از پیغمبر اکرم این چنین است. پس رسیدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و به توسط پیغمبر اکرم رسیدن به خداوند متعال یا باید از طریق اهل بیت باشد و یا غیر اهل بیت به حصر عقلی. اون وقت چیست که غیر اهل بیت بتواند ما را به پیغمبر اکرم و خداوند متعال برسانه؟ پس معرفت لازم هست، معرفت اهل بیت و وجود ارتباط با اون لازم هست و در این زمینه روایات داریم. یک دسته روایاتی است که خلاصه مفاد اون روایت اینه که به واسطه ما خداوند متعال شناخته شده است و عبادت شده است و اگر ما نبودیم چنین نمی شد، که اشاره کردن به بعضی از اون روایات. یک دسته روایاتی است که دلالت دارد بر این که اساساً معرفت هدف خلقت است، که قرآن مجید می فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یا لیعبدون به معنای لیعرفون است و یا اگر به معنای لیعرفون نباشد معرفت لا محاله شرط عبادت است. و باز در میگردد لیعبدون به لیعرفون. و حدیث قدسی که معروف است که کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. خب معرفت ذات خداوند متعال که محاله، لذا در از تفکر در ذات ممنوع شدیم. ولكن امام علیه السلام می فرماید دقت کنید ایها الناس ان الله از سید شهدا سلام الله علیه این روایت ایها الناس ان الله عز و جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفو، اصلا خلق نکرده از عبادا مگر برای این که بشناسند خداوند متعال. اومد فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، این همون از که عرض کرده که عبادت فرع معرفته. فا ازا عرفوه عبدو و ازا عبدوه، و اگر بنده خدا شدند بحران دیگه بنده هیچ کسی نخواهند شد، دیگر بنده غیر خدا نخواهند بود. استغنو به عبادتی ان عبادت من سوا، اگر کسی بنده خدا باشه دیگه بنده غیر خدا نخواهد. و نمیشود انسان بنده هم خدا باشد و هم شیطان. نمیشود انسان 50% بندگیش برای خدا باشد، 50% بندگی برای شیطان باشد. این نمیشود 99% برای خدا باشد، 1% برای غیر خدا باشد. این نمیشود. این معرفت نیست، عبادت نیست، شرکه. فإذا وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سوى. فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ معرفة الله شيء يا بتعبيري چگونه؟ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. معرفت این امامی که تجب علیهم طاعته، معرفت الله. وقت در این روایت تأمل بکنیم دو نکته هست، حالا به قدر که بنده تأمل کرده، یک نکته اینه که حضرت فرمودن ما خلق الله العباده الا لیعرفوه فإذا عرفوه عبدوه. و این همون است که عرض کردم که از آیه مبارکه هم استفاده شد، الا لیعبدون، که یا مفهوم یعبدون همون یعرفون باشه یا اگر نباشه از اون جهت که اذا عرفوه عبدوه. و نکته دومم این بود که شاعر سؤال کرد که معرفت الله اساسا چیست؟ حضرت فرمودند معرفتش اهل کل زمانه امامهم الذی تجب علیهم طاعته. و این کلمه تجب علیهم طاعته مستمر بر سه نکته است. نکته اول اینکه امام واجب الاطاعت اطاعتا مطلقتا، تجب علیهم طاعته اطلاق. نکته دومی است که اطاعت مطلق مساویست با حسنت. و نکته سومم اینه که معرفت امام مقدمه معرفت خداوند متعال است. من اراد الله بدأ بكم. شما اگر این عبارت را به معنای قرب هم بگیرید، هر چه به امام نزدیکتر باشید به خداوند متعال است. برسد به جایی که شخصی فانی شود در امام علیه السلام، که داشتیم در اصحابشون سلام الله علیه. پس معرفت امام لازم است بر هر فردی از افراد ما به قدر استعدادمون باید علم را بشناسیم. و این روایت از حیث مراتب هم اطلاق داره. معرفت علا کل فرد مننا، واجب و واجب از علا کل فرد مننا بر حسب مراتب. هر کسی به قدر ظرفیتش بایدی معرفت داشته باشه، به قدر استعدادش باید در این زمینه تفکر بکنه. این دسته دوم بود. دسته سوم از روایات روایاتی که در زیل آیه مبارکه ولله الاسماء الحسنى عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام في قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن الله الاسماء الحسنى لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. از امام رضا علیه السلام و عن الرضا اذا نزلت بكم شدتون، اگر گرفتاری براتون پیش آمد، فاستعینوا بنا علی الله، فاستعینوا بنا علی الله، از ما کمک بخواهید، از ما یاری بخواهید در گرفتاری ها. و هو قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنى. و هر یک از این روایات باز خصوصیاتی دارد که ان شاء الله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.